ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزارت بهداشت ایران از تأمین 1.5 میلیون دوز واکسن آنفولانزا خبر داد. وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکا بخواهد به برجام بازگردد باید غرامت بپردازد. و آمریکا یک شرکت فعال در حوزه تکنولوژی اندازه‌گیری دقیق را به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه کرد. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت ایران میگوید نظام درمان کشور از امکانات لازم و منابع مالی برای مبارزه با بیماری کووید 19 محروم است. معاون کل وزیر بهداشت در مورد وضعیت کارکنان نظام سلامت توضیحاتی داد.
پرسنل بهداشتی ما 3 الی 4 ماه که اصل حقوقشون که کمتر از حد درقل قانون کار دریافت نکرده بیاد کار کنه، نمونه گیری از دهان مردم هم بکنه، خودشو در معرض آلودگی قرار بده برای کرونا، 1800 که میگیره 3 ماه نگرفته باشه.
به گفته معاون کل وزیر بهداشت روند افزایش بیماری اکنون در اصفهان، آذربایجان شرقی، قم و کهگیلویه و بویراحمد حالت شبه انفجاری دارد. ایرج حریرچی تصریح کرده 15-20% موارد مرگ و میر روزانه کشور به دلیل ابتلا به ویروس کرونا است و این یعنی هر 1000 نفر که در روز جان خود را از دست می دهند 200 نفر به ویروس کرونا مبتلا بودند. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در وزارت بهداشت ایران می‌گوید 1.5 میلیون دوز واکسن آنفولانزا برای شبکه‌های بهداشتی کشور تأمین شده است. به گزارش ایسنا، محسن زهرایی با بیان این خبر گفت که در مرحله نخست گروه‌های پرخطر از جمله زنان باردار، کارکنان بیمارستان‌ها و کارکنان مشاغل پزشکی که در ارتباط با بیماران احتمالی‌اند در اولویت دریافت واکسن آنفولانزا قرار دارند. این سخنان در حالی است که در روز پنجشنبه حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از دریافت 1500 واحد واکسن آنفولانزا تحت عنوان مریض سرطانی از سوی بهداری مجلس برای نمایندگان و کارکنان این نهاد پرده برداشت. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در وزارت بهداشت درباره زمان توزیع واکسن آنفولانزا در شبکه بهداشتی به تاریخ دقیقی اشاره نکرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا برای بازگشت به برجام باید به ایران هم خسارت بدهد و هم تعهد که از این قرارداد دیگر خارج نخواهد شد. محمد جواد ظریف در گفتگو با پایگاه خبری روسیه اسپوتنیک تأکید کرد که برای حکومت ایران سیاست آمریکا مهم است، نه اینکه چه کسی به کاخ سفید راه یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در اردیبهشت 97 آمریکا را از توافق برجام خارج کرد تا کنون هیچ تمایلی برای بازگشت به این توافق نشان نداده. با این حال جو بایدن رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرده که در صورت پیروزی آمریکا را به برجام باز می‌گرداند. شرکت کیسایت تکنولوژی به دلیل نقض تحریم‌های ایران از سوی یکی از شرکت‌های وابسته‌اش مبلغ 473 هزار دلار جریمه به وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شرکت نقض کننده تحریم‌ها که در فنلاند مستقر بوده پیش از اینکه در سال 2015 توسط کیسایت خریداری شود با ایران تعاملات اقتصادی و تجاری داشته. بنابراین گزارش این تعاملات حتی پس از فروخته شدن این شرکت از سوی برخی کارکنان به صورت مخفیانه ادامه یافته است. در سفر رسمی محمد جواد ظریف به مسکو، وزیران خارجه روسیه و ایران تاکید کردند که همکاری دو کشور بی توجه به مطالبات آمریکا ادامه خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه روسیه و ایران پنجشنبه در مسکو درباره طیف وسیع از مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. این سومین سفر محمد جواد ظریف طی 4 ماه گذشته و 31مین دیدار وی از روسیه در این سمت بود و در شرایطی برگزار شد که تنها چند روز قبل آمریکا از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خبر داده بود. وزیران خارجه روسیه و ایران سیاست آمریکا در قبال ایران را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. سرگی لاوروف اعلام کرد طی گفتگو با همتای ایرانیش که به گفته وی همیشه صمیمی و پرمحتوا بوده، تاکید شد مطالبات آمریکا و به ویژه فشار بر سایر کشورها که خواهان همکاری با ایران هستند خلاف قوانین بین المللی است. وزیر خارجه روسیه تشریح کرد تلاش های آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران و یا ادعای بازگشت تحریم های بین المللی پیش از برجام بی ثمر می ماند و روسیه ضمن حمایت از برجام خواهان اجرای تعهدات همه اعضای این توافق است. او طی نشست مطبوعاتی مشترک گفت
روسیه نی بودت نیکویم образом выстраивать свою политику.
روسیه به هیچ عنوان در سیاست خود زیاده خواهی غیرقانونی آمریکا را در نظر نخواهد داشت و امیدواریم سایر کشورهای طرف همکاری با ایران موضع اصولی اتخاذ و به منافع ملی خود توجه کنند و نه زورگویی از آن سوی اقیانوس. необходимостью
послушаться диктата из океана.
محمد جواد ظریف در این نشست مطبوعاتی روسیه را از دوستان رهبردی ایران نامید و از موضع این کشور در نهادهای بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قدردانی کرد.
امیدواریم در ماه اکتبر که روسیه ریاست شورای امنیت رو به عهده داره، کماکان شاهد نقش مثبت و اساسی روسیه در حفظ اعتبار شورای امنیت و مقابله با حرکت خلاف قانون ایالات متحده باشیم.
طی سفر محمد جواد ظریف به مسکو تاکید شده همکاری های روسیه و ایران در زمینه های مختلف از تعاملات در راستای مقابله با ویروس کرونا گرفته تا حمل و نقل ادامه دارد و همه پروژه های مشترک زیر نظر رؤسای جمهور دو کشور پیش می رود و در اسرع وقت مورد توجه کمیسیون همکاری های تجاری اقتصادی میان دولتی قرار خواهد گرفت. جمعه کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو نیز در جلسه پرسش و پاسخ ویدئویی گفت تشدید تحریم های آمریکا بر همکاری ما با روسیه تأثیر نمی گذارد. جزئیات در این باره ارائه نشده اما رسانه های روسی بارها گزارش دادند طرحهای مشترک روسیه و ایران به دلیل تحریم های آمریکا متوقف شده. آمریکا دو سال پیش با خروج از برجام به روی کرده فشار حداکثری روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ ایران را به مذاکره درباره توافق جدید پیرامون برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ایش وادارد. پنجشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روی کرده فشار حداکثری آمریکا را شکست خورده دانست و طی مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری روسی سپوتنیک گفت بازگشت آمریکا به برجام حرکت اولیه است و برای این بازگشت باید اقداماتی که برای برهم زدن این توافق انجام داده را متوقف و خساراتی که به مردم ایران زده را جبران کند. او افزود تشدید تحریم های یک جانبه آمریکا با آن دلیل است که قادر نیست تحریم های بین المللی علیه ایران را بازگرداند. آمریکا در پی این که نتوانست از طریق شورای امنیت تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند، با استناد به نقض مفاد برجام توسط ایران از فعال کردن مکانیزم ماشه خبر داد. اکثر کشورها از جمله روسیه با این موضوع مخالفت کردند. پنجشنبه محمد جواد ظریف به خبرگزاری اسپوتنیک گفت مذاکرات روسیه و ایران در حوزه نظامی ادامه دارد. آن رایسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلوتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیوجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
بله، اگر با ما در رادیو فردا همراه باشید برنامه ساعت ششم رو خواهید شنید و همراه نیوشا بقراتی تهیه کننده این برنامه خواهید بود در حدود 3 ساعتی آینده. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که تانکرهای حامل بنزین ایرانی که توسط دولت ایالات متحده مصادره شده در تلاش برای تخلیه محموله خود در ایالات متحده اند و در هفته گذشته تغییر مسیر هم دادند. وزارت دادگستری آمریکا در ادامه تلاش برای برهم زدن تجارت بین ایران و ونزوئلا ماه گذشته 4 نفتکش ایران را که بیش از 1 میلیون بشکه سوخت به مقصد ونزوئلا می بردند توقیف کرد. شرکت هایی که ادعا می کنند مالکیت سوخت را دارند از آمریکا خواستند که محموله ها را آزاد کنند. گفتگوی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان، و درباره آخرین تحولات این نفتکش ها و گزارش رویترز از او پرسیدم.
آمریکا این محموله 1,100,000 بشکه ای رو توقیف کرده، اما یه مشکل بزرگ پیش اومده که اون رو در پایانهای نفتی آمریکا تحویل بگیرن، و اینکه 4 تا شرکت عمانی و اماراتی مدعی هستن که اولا این محموله ها به این شرکت ها فروخته شده، مالکیتش با این 4 تا شرکت هست، و نکته دوم اینکه این محموله اصولا به ونزوئلا قرار نبود تحویل داده بشه و تاجرهای پرویی و کلمبیایی قرار بود که این رو بخرن، و به همین خاطر هم در ترمینال های نفت آمریکا فعلا این مشکل مونده و نمیتونن این رو تخلیه بکنن.
آقای خاتین‌اوغلو، قبلا آمریکا گفته بود که محموله توقیف هست، خود کشتی ها توقیف نشدن و قرار هستش که محموله رو ذخیره بکنن در تگزاس.
بله، آمریکا وقتی که با 4 نفتکش که کنترل اونها یه شرکتی در یونان بود صحبت کرد، بدون اینکه متوسل به زور بشه، اینا توافق کردن که محموله رو تحویل آمریکا بدن. 4 نفتکش رفتن، محموله رو خود آمریکا اگر اشتباه نکنم 2 نفتکش اجاره کرد، و 4 نفتکشی که معموله بنزین رو حمل می کردن بارشون رو تخلیه کردن به اون نفتکش ها.
آقای خاتین‌اوغلو، یک گزارشی بلومبرگ داره و در اون گزاره اشاره شده که نفتکش ایرانی که هفته گذشته محموله میعانات گازیش رو به ونزوئلا تحویل داده، الان همون نفتکش در حال بارگیری نفت خام ونزوئلا هست در یک ترمینال در این کشور آمریکای لاتین، و قرار هستش که این نفت رو به کشورهای آسیایی ببرن. اما با وجود اینکه هر دو کشور تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارن، چطور این اتفاق ممکن هست و تکرار داره میشه؟
برخلاف مورد بنزین که تحت تحریم آمریکا نیست، ایران روزانه 150,000 بشکه بنزین میفروشه. مشتری عمده محصولات نفتی ایران هم امارات هست، چین هست و کشورهای آفریقایی و کشورهای هم هفت و خود آذربایجان از ایران بنزین میخره. اما در مورد نفت، بله، تحریم هست و این نفتکش 2 میلیون بشکه نفت فوق سنگین ونزوئلا رو خریده و نفت به ایران فروخته شده. این رو خبرگزاری رویترز گزارش داد. اما نفت رو به شرکت ملی نفت ایران فروختن. این نفت رو نفتکش ایرانی، حالا قبلا شاید صحبت کردن، به یه مشتری در آسیا که دقیقا معلوم نیست کدام کشور، اما به احتمال بسیار بالا چین باشه، تحویل خواهد داد. الان مالکیت اون نفت در اختیار ایران هست، یعنی نفتکش نفت ونزوئلا نه، نفت ایران رو داره، انگار که داره حمل میکنه.
این ظاهرا همون نفتکشی هستش که اسمش
میعانات گازی. بله
بله، و الان هم مثل اینکه گفته میشه که باز همون کار رو تکرار کرده، یعنی رادارهای خودش رو خاموش کرده.
نفتکش هنوز در نفتکش هانی، هنوز در بنادر ونزوئلا هست. بله، همون نفتکش هانی در عرض این 1 ماه 3 بار اسمش رو عوض کرده این نفتکش.
بله، گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان، درباره آخرین وضعیت نفتکش‌های ایرانی که توسط آمریکا مصادره شده. اما عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته هر چه در توان دارد برای جلوگیری از اجرای حکم قطع انگشتان دست در مورد 4 متهم به سرقت در ارومیه انجام دهد. معاون مدیر منطقه خاورمیانه و شما مال آفریقای این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید اجرای چنین مجازاتی که به نحو غیر قابل وصفی غیر انسانی است، ضمن آنکه اجرای عدالت نیست، نشان از بی‌رحمی نظام قضایی ایران دارد. به این ترتیب به پایان یک بخش خبری دیگر در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. با ما همراه بمانید در رادیو فردا.